صدای آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره شنونده های محترم، برنامه خبری ساعت را به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز می کنم که من رویا زمانی با همکارم قدیر مشرف به توجه شما می رسانیم.
سلام خدمت همه شما شنونده های عزیز. حملات هوایی بر آخرین پایگاه مخالفین حکومت اسد در ادلب سوریه کم از کم 4 تن به شمول زنان و کودکان را کشته و 5 تن دیگر را مجروح کرده است. فعالین مخالف اسد با تایید این خبر میگویند که در هفته های اخیر حملات هوایی حکومت بر مناطق تحت کنترل مخالفین شدت یافته است. در جریان درگیری ها و حملات هوایی سوریه معمولا ارقام مختلف از تلفات از جانب مخالفین حکومت و مقامات دمشق ارائه می شود. در چند سال جنگ داخلی سوریه تا کنون حدود 400 هزار نفر کشته و بیش از 1 میلیون تن دیگر مجروح شده و نیمی از جمعیت سوریه از کشورشان در داخل و یا هم بیرون از آن کشور مهاجر شدند.
در همین حال مقامات عراقی گفتند که آمار کشته شدگان ناشی از حمله مردان مسلح به معترضان ضد حکومت در بغداد به 25 نفر رسیده است. این حمله جمعه شب در نزدیک میدان تحریر، محل اصلی تجمع معترضان در بغداد صورت گرفت و در آن مردان مهاجم با اسلحه و چاقو به معترضان حمله کردند. پلیس و منابع شفاخانه های بغداد گفتند که بیش از 130 نفر دیگر در این خشونت ها زخمی شدند. در میان کشته شدگان حداقل 3 پلیس نیز شاملند. منابع امنیتی گفتند که هویت مهاجمان هنوز مشخص نشده است، اما اعتراض کنندگان شبه نظامیان عراقی که حمایت ایران را با خود دارند در این حمله مقصر می‌دانند.
با دنبال اعلام تحریم چند تن از مسئولان ارشد گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق از سوی واشنگتن، وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که کشورش اخیراً تعهد خود را در استفاده از اختیارات قانونی برای توبیخ افرادی که ثروت ملی مردم عراق را به سرقت می‌برند ابراز کرده است. مایک پامپیو به تعقیب اعلامیه وزارت خارجه مبنی بر وضع تحریم‌ها علیه چند تن از رهبران شبه نظامی عراق در بیانیه بر تعهد واشنگتن به پاسخگو قرار دادن افراد تاکید ورزید که به گفته وی ثروت مردم عراق را می‌دزدند و مظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را در این کشور سرکوب و معترضان را زخمی کرده و می‌کشند. اعتراضات عراق پس از کنارگیری عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور نیز ادامه داشته است.
ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که گفتگوهای صلح ایالات متحده با طالبان به گونه رسمی در دوحه آغاز شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان به روز چهارشنبه هفته گذشته به کابل سفر کرد و پس از دیدار با مقامهای ارشد حکومت افغانستان به قطر رفته است. شرح بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
دورانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه 7 دسامبر به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان امیدوار است این مذاکرات زمینه را برای تأمین صلح، آتش‌بس دائمی و کاهش خشونت‌ها هموار کند. یک مقام آمریکایی نیز به صدای آمریکا تایید کرد که گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر از سر گرفته شده است. این مقام آمریکایی که نخواست از او نامی در گزارش برده شود، افزود که محور این مذاکرات کاهش خشونت‌ها در افغانستان است که با مذاکرات بین‌المللی و آتش‌بس دنبال خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای صلح با طالبان را در ماه سپتامبر پس از حمله طالبان در کابل که منجر به کشته شدن 12 نفر شد، متوقف کرده بود.
جسد تتسو ناکامورا، دکتر و امدادگر ژاپنی و رئیس مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن یا PMS، ناوقت امروز شنبه به ژاپن منتقل شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم رسمی که جهت انتقال پیکر وی برگزار شده بود گفت که قاتلان دکتر ناکامورا از سوی نظامیان افغان دستگیر خواهند شد.
ده تفکیک نپیسانده خپل زونده د انسانانو او خاصتا د افغانانو چې ډیر ځپلی وو وقف کړی وو. اې د قاتلین به جهنم ته ځي او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کوي او د قانون منګوله ته یې ورکوي.
روز جمعه همسر و دختر دکتر ناکامورا به کابل رفتند تا پیکر او را به ژاپن انتقال دهند. ناکامورا و 5 همکار افغانش روز چهارشنبه گذشته در شهر جلال آباد هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
مقامات افغان میگویند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رجب طیب اردوغان همتای ترکیش روز دوشنبه هشتمین کنفرانس قلب آسیا را در استانبول افتتاح میکند. زبر جوینده معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای امریکا گفت که صلح و همکاری منطقه‌ای در اولویت آجندای این کنفرانس قرار خواهد داشت. در کنفرانس قلب آسیا 15 عضو دائمی، 16 حمایت کننده و 10 سازمان بین المللی شرکت می کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به منظور عبور از مشکلات پیش آمده و بیرون رفت از بحران کنونی فیصله کرده تا فردا یک شنبه یک نشست مشترک و علنی را برای حل مشکلات پیش آمده برگزار کند. عبدالعزیز ابراهیمی یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر روز شنبه به صدای امریکا گفت که آنان در این نشست از کارکردهای خود به شرکای انتخاباتی به ویژه تکت‌های انتخاباتی معترض وضاحت خواهند داد.
کمیسیون مستقل انتخابات یک نشست معلوماتی و نشست وضاحت در رابطه با نگرانی ها و تصامیم و فیصله های کمیسیون که قبلا در چارچوب قانون و لوایح و طرز عمل ها گرفته شده با تمام شرکای انتخابات به شمول احزاب جنبه های سیاسی، بعض تیم های انتخاباتی محترم، رسانه ها و مردم افغانستان تا جلسه علنی برای همه ازیا ما یک جلسه برگزار بکنیم.
مسئولان کمیسیون توقع دارند با تدویر این جلسه بتوانند به جنجال‌های انتخاباتی خاتمه داده و نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنند. جزئیات این خبر را در برنامه صبحگاهی خواهید شنید.
وزیر خارجه ایران اعلام کرده است که ژو وانگ، یک زندانی آمریکایی چینی تبار با مسعود سلیمانی، یک دانشمند ایرانی که در آمریکا زندانی بود، تبادله می‌شوند. آقای وانگ به جرم جاسوسی در ایران به 10 سال زندان محکوم شده بود و آقای سلیمانی نیز به اتهام نقض تعزیرات تجارتی علیه ایران در بازداشت آمریکا به سر می‌برد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه تویتر خود از پیوستن مسعود سلیمانی و ژو وانگ با خانواده هایشان ابراز خرسندی کرده است. آقای ظریف در این پیام از همه جناهایی که در این روند دخیل بودند به ویژه از دولت سوئیس سپاسگزاری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز این رویداد را تایید کرده است. آقای ترامپ در تویتر خود در مورد ژو وانگ نوشت که او در حال بازگشت به ایالات متحده است. آقای ترامپ افزود آقای وانگ از آگست سال 2016 تا حالا به بهانه جاسوسی در ایران نگهداری می شد. تلویزیون دولتی ایران به تازگی گزارش کرده که آقای سلیمانی پس از رهایی به مقامات ایرانی در سوئیس تحویل داده شده است.
ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک زن 23 ساله هندی که توسط 5 مرد در شمال هند به آتش کشیده شده بود، ناوقت دیشب در اثر جراحات جان باخت. این خانم هندی ماها قبل ادعا کرده بود که بر او تجاوز جنسی صورت گرفته و قرار بود در اولین جلسه قضایی خود حاضر شود. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، دو تن از مردانی که در قضیه تجاوز جنسی بر این زن مظنونند در بدل ضمانت آزاد شده بودند. با گزارش پلیس ایالت اتر پرادیش، زن نامبرده در ماه مارچ شکایت را علیه چند مرد به ثبت رسانده و در آن گفته بود که در ماه دسامبر سال 2018 میلادی توسط چند مرد ناشناس با اسلحه تهدید و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. بر بنیاد آمار حکومت هند، تنها در سال 2007 میلادی بیش از 32,500 قضیه تجاوز جنسی در این کشور به ثبت رسیده است که هزاران دوسیه آن تا هنوز در محاکم هند تحت بررسی قرار دارد و در مورد آن فیصله نهایی صادر نشده است.
و اعتصاب سرتاسری در فرانسه ایام رخصتی اخیر هفته را در آن کشور مختل کرد. رانندگان لاری شارها را مسدود کرده بودند و قطارهای آهن نیز روز شنبه متوقف بودند. کارگران به خاطر برنامه تقاعدی کارمندان دولت که عصای امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد شده است خشمگینند و 30 روز به این سو بار و اندازی اعتصاب ها روال عادی زندگی را در فرانسه مختل ساختند. حکومت فرانسه میگوید که سن رسمی بازنشستگی 62 سال را افزایش نمیدهد، اما برنامه طوری است که مردم را ترغیب میکند تا سالهای بیشتری کار کنند. انتظار میرود رئیس جمهور مکرون جزئیات این برنامه را در هفته آینده اعلام کند. شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، ای بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در گزارش اول در مورد ای که جسد تاتسو ناکامورا دکتر و امدادگرای ژاپنی به زادگاهش منتقل شد. رئیس جمهور افغانستان گفته که تمام پروژه هایی که ای دکتر ژاپنی تطبیق کرده به نام وی مسمی خواهد شد. شهروندان افغانستان نیز به کشته شدن دکتر مورا واکنش نشان دادند. سمسام سیرت از کابل در مورد گزارش می دهد.
جسد تتسو ناکامورا دکتر و امدادگر ژاپنی و رئیس مؤسسه خدمات طبی صلح ژاپن یا PMC ناوقت روز شنبه به ژاپن منتقل شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم رسمی که جهت انتقال پیکر وی برگزار گردیده بود گفت که قاتلان دکتر ناکامورا از سوی نظامیان افغان دستگیر خواهند شد و به جزای اعمالشان خواهند رسید. سفیر ژاپن مقیم کابل، همسر و دختر ناکامورا نیز در این مراسم حضور داشتند. آقای غنی قاتلان ناکامورا را خائن خواند و گفت پروژه هایی که از سوی وی تطبیق شده به نامش مسمی خواهند شد و پروژه های نیمه کاره نیز تکمیل خواهند گردید.
دکتر سب ناکامورا آن شخصیت بزرگی بود که تمام زندگی خود را برای بهبود وضعیت مردم افغانستان، تقویت محرومترین اقشار و برای آبادی این وطن وقف کرد. وی بر زبان پشتو چنان تسلط پیدا کرده بود که هیچ کس تفاوت نمی توانست که این با زبان پشتو محبت مادری نداشته باشد.
ناکامورا از نزدیک به 2 دهه در افغانستان حضور داشت و پروژه های انکشافی را تطبیق می کرد. ناکامورا و 5 همکار افغانش روز 4 شنبه هفته گذشته در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند. 5 همکار افغان وی در تیراندازی کشته شدند، اما ناکامورا زخمی شد که از اثر جراحات شدید جانش را از دست داد. تا اکنون گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است، اما مقام های ولایت ننگرهار ادعا می کنند که پلان کشتن وی در خارج از مرزهای افغانستان طرح ریزی شده بود و در عقب این رویداد مسائل سیاسی وجود دارد. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار گفت
طرح قتل وی در جغرافیای افغانستان ترتیب نشده. شما پیش از این نیز دیدید که یک همکار دیگر وی هم 11 سال قبل در خیوه کشته شد. ناکامورا روی دریای کنر کار میکرد. برای بسیاری از مردم زمین فراهم کرده بود، کانال ایجاد کرده بود و برای مردم بسیار مؤثر بود. پس در عقب این دست‌های سیاسی وجود دارد.
شمار از اعضای پارلمان افغانستان در جلسه عمومی روز شنبه مرگ ناکامورا را ضایعه بزرگ خواندند و از مسئولان امنیتی خواستند تا قاتلان وی را بازداشت کنند. بلقیس روشن عضو ولسی جرگه افغانستان گفت
کانال ساخت، سربند ساخت بر مردم افغانستان تا مردم ما از فقر لحظه ای شدم رهایی پیدا کنه و کار برش پیدا شود. و دشمنان قسم خورده افغانستان، دشمنان قسم خورده داخلی و خارجیش که در اصلشان کشور پاکستان در این قسمت دخیل بودن و ایسای پاکستان بدون از اینکه تحمل کنن خواستن که جان دکتر مورا را بگیرن.
این مسئله واکنش های متعدد را به سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. سفارت ایالات متحده در کابل، معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما، ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و شمار دیگر از سفارتخانه های مقیم کابل کشته شدن ناکامورا و 5 همکارش را محکوم کردند. تعداد از شهروندان افغانستان نیز جهت یاد بود از وی مراسم شمع افروزی برگزار کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، تا دو روز دیگر ترکیه میزبان نشست قلب آسیا خواهد بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در این نشست رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی اشتراک میکنه و درباره چگونگی آوردن سال در افغانستان سخنرانی میکنه. این نشست در حال در استانبول برگزار میشد که به گفته ریاست جمهوری افغانستان گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و طالبان از بحر تامین سال در افغانستان پس از 3 ماه توقف دوباره اثر گرفته میشود. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنم. نشست قلب آسیا که قرار است تا 2 روز دیگر در استانبول برگزار شود، به گفته وزارت خارجه افغانستان از سوی رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور افغانستان گشایش خواهد یافت. زبیر جوینده، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که چگونگی آوردن صلح در این کشور از بحث‌های محوری نشست قلب آسیا خواهد بود.
در این نشست مثل هر نشست دیگه تمام چالش‌ها، پیشرفت‌ها و موضوعات حال روز در منطقه و بررسی گرفته میشه و تعهدات جدید در قبال مبارزه علیه چالش هایی که صدر واقع هستند صورت میگیرند.
هدف از برگزاری و ایجاد نشست قلب آسیا مبارزه مشترک کشورهای آسیایی در برابر حراس افغانی، گسترش همکاری های اقتصادی و تأمین صلح گفته می شود. برخی کارشناسان به شمول نبی مصداق به این باور هستند که این نشست برای حکومت افغانستان فرصتی است تا در برابر گفتگوهای صلح اجماع کشورهای آسیایی را به دست بیاورد.
اگر ما بتانیم که سبا و پس فردا که رئیس جمهور در استانبول بر زمین کنفرانس می باشه به هفت فقره صلح خود به کنفرانس معلومات بده و یک اجماعی که در یک کنفرانس است او را به نفع ما هم از او کار بگیریم، کاری بسیار خوب میشه.
اما برخی از کارشناسان مانند سربلند کاملی استاد پانتون میگویند که نشست قلب آسیا نمادین است و آنچه را که سران این نشست تعهد میکنند عملی نمیشود.
این گفتگوها در واقع زمانی میتواند در واقع تاثیرگذار باشد که افغانستان خودش بازیگر تهاجمی باشد، بازیگر فعال باشد، ولی این نشست ها و در واقع رایزنی ها در مورد صلح به گونه ای هست که دولت افغانستان منفعل هست و بازیگران دیگر فعال هستند.
این 8مین دوره برگزاری نشست قلب آسیا است. در این نشست 15 عضو و 16 کشور پشتیبان و 12 سازمان منطقه‌ای و جهانی شرکت خواهد کرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، استفاده از رسانه های اجتماعی برای اعلام پالیسی و موقف های سیاسی در سالهای اخیر به یک امر معمول مبدل شده است. آنچه در افغانستان توجه بسیاری افغانها را جلب کرده، نشر پیام های تویتری از سوی جان باز سفیر امریکا در کابل به ویژه در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود. برخی افغانها از نشر این پیام ها استقبال کرده و آن را حمایت امریکا از دموکراسی نوپا در افغانستان می خوانند، اما برخی هم آن را مداخله در امور داخلی افغانستان تلقی می کنند. گزارش را در این باره از همکار ما میرویس رحمانی می شنوید.
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 2 ماه سپری شده. انتخاباتی که تا هنوز نتیجه ابتدایی آن اعلام نشده و با جنجال هایی نیز همراه بوده است. جان باز سفیر امریکا در کابل از 6 میزان یعنی روز برگزاری این انتخابات تا اکنون 8 بار در مورد این انتخابات توییت کرده. سفارت امریکا در کابل نیز از حساب توییتر خود چندین توییت به صورت جداگانه نشر کرده است. سفیر امریکا و کارن دکر معاون وی همچنین چندین بار با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رفته و با مقام‌های این کمیسیون ملاقات کرده‌اند. سفیر امریکا در کابل آخرین بار در 27 عقرب در مورد انتخابات افغانستان چند پیام در توییتر نشر کرد. او در این پیام ها ادعای جانبداری نیروهای امنیتی افغانستان در انتخابات را رد و بر شفافیت و حسابدهی در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرد. پرسش اینجاست که آیا توییت های سفیر امریکا در کابل در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مداخله در امور داخلی این کشور و یا هم نقض اصول دیپلماتیک است؟
سفیر امریکا توییت میکنه و یا در صفحه فیسبوک خود نوشته میکنه که انتخابات باید این قسم شوه یا به او قسم شوه، این خودش یک نوع مداخله آشکار در کار کمیسیون مستقل انتخابات است.
چند توییت که جناب سفیر امریکا در کابل در امور انتخابات داشت و رفتمال هایی که به کمیسیون انتخابات داشت، نگرانی از مداخله و تاثیرگذاری در امور کمیسیون انتخابات را اعاده میکنه برای شهروندان و این قابل نگرانی هست.
سفیر امریکا به خاطر شفافیت انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر میکند و کمیسیون انتخابات باید از کوشش و تلاش های سفیر امریکا قدردانی کند.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان از اظهار نظر در مورد توییت های سفیر امریکا در کابل خودداری کردند، اما ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هر گونه مداخله سفارت امریکا در کابل را در کارهای این کمیسیون رد کرد.
صحبت های سفیر امریکا همیشه بر این بودن که از این پروسه حمایت کردن در کل و همچنان در این پروسه شفافیت خواستن که فعلا رهبری کمیسیون و همکاران ما سرزمینی کار میکنن و همچنان از همه کاندیدا خواستن که همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکار باشن. فکر نکنم که مداخله باشه.
سادات افزود که مقام های سفارت امریکا بر اساس اعتبارنامه ای که از سوی این کمیسیون با برخی سفارتخانه ها به حیث ناظر انتخاباتی داده شده از این کمیسیون بازدید میکنند. کارشناسان روابط بین الملل به این باورند که توییت ها و یا اظهارات سفیر امریکا در کابل در مورد انتخابات افغانستان نمایانگر حمایت واشنگتن از دموکراسی و روند انتخابات بوده، نه مداخله در امور داخلی افغانستان.
اگر شما در مورد شفافیت، عدم مداخله نیروهای امنیتی و حضور مردم یک کشور در روند سیاسی عادلانه صحبت میکنید، پس با باورم تاکید مجدد روی اهمیت این همه ارزش ها در واقع یک کار سالم است.
از سوی هم دکتر بنجامین هاپکینز، استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید که توییت های سفیر امریکا در کابل بخش از دیپلماسی عامه امریکا بوده و در میان سفرای این کشور در سایر نقاط جهان نیز متداول است.
واضح است که این توییت ها زمانی میتواند مشکل آفرین شود که سفارت و یا سفیر امریکا از یک نامزد مشخص اعلام حمایت کند و یا نامزدان مشخص دیگر را مورد توهین و تحقیر قرار دهد.
وزارت خارجه امریکا در مورد توییت های جان بس در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با صدای امریکا گفت که بیانیه ها و تلاش های امریکا و جامعه جهانی در مورد حمایت از روند دموکراسی در افغانستان بوده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین اضافه کرد که مقام های سفارت امریکا در کابل برای حمایت از تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سخت کوشیدند تا این کمیسیون بتواند نتایج شفاف و مورد قابل قبول همه طرف ها را اعلام کند. این مقام امریکایی گفت که واشنگتن با تحکیم یک دموکراسی موفق در افغانستان که توسط خود افغان ها مدیریت شود متعهد می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات ایالات متحده میگویند که مهاجم روز جمعه در پایگاه هوایی نیروی بحری در شهر پنسکولا در ایالت فلوریدا دانشجوی بخش هوانوردی اهل عربستان سعودی بود. مقامات هویت فرد محمد سید المشرانی عضو قوای هوایی عربستان سعودی عنوان کردند که در یک دوره آموزشی دو ساله به ایالات متحده آمدند. و لحظات قبل پلیس ای ایالت خبر داده است که تحقیقات در مورد ای حمله جریان دارد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
مقامات ایالات متحده میگویند مهاجم روز جمعه در پایگاه هوایی نیروی بحری شهر پنسکولا در ایالت فلوریدا دانشجوی بخش هوانوردی اهل عربستان سعودی بوده است. مقامات اضافه کردند 4 فرد به شمول مهاجم کشته شدند و شمار دیگر مجروح شدند. این دومین تیراندازی مرگبار در طول هفته جاری در پایگاه نظامی ایالات متحده عنوان شده است.
حوالی ساعت 6:30 صبح به ما خبر رسید که یک شلیک توسط یک مهاجم در یکی از ساختمان‌های ما جریان دارد.
مقامات ایالات متحده مهاجم را دانشجوی بخش هوایی اهل عربستان سعودی شناسایی کردند. رئیس جمهور ترامپ با تقبیح این موضوع پیام شاه عربستان سعودی را با رسانه ها شریک کرد.
پادشاه سعودی از نهایت عصبانیت مردم کشورش در مقابل این عمل وحشیانه این مهاجم سخن زد و اضافه کرد برخورد این مهاجم به هیچ وجه از احساس مردم عربستان سعودی که دزدان مردم آمریکا نمایندگی نمی کند.
بر اساس معلومات وبسایت پایگاه هوایی نیروهای بحری ایالات متحده، در این پایگاه نظامی بیش از 16,000 نظامی و 7,400 پرسنل غیر نظامی مصروف به کارند.
ما میزبان دانشجویان از چندین کشور مختلف جهان هستیم که به اینجا برای آموزش حرفه هوانوردی می آید و آنها در اینجا سند پیلوت قوای دریایی را دریافت می کنند.
گروور رابینسون، شاروال پنسلکولا، می گوید برای بیش از 200 سال بخش های نظامی جز این شهر بوده است.
این یک شهر نظامی است. کسانی که برای ما خدمت میکنند همیشه در خاطر و دعای ما شاملند و مطمئنن توقع وقوع همچون اتفاق در اینجا واقعا دور از انتظار بود.
این رویداد به دنبال حمله هفته قبل در یک پایگاه نظامی دیگر در ایالات متحده رخ داد. روز چهارشنبه یک افسر نیروی بحری با سه غیر نظامی در پایگاه نظامی مشترک پرل هاربر در هوایی شلیک کرد و بعد از کشتن دو تن جان خود را گرفت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شهر بغداد امروز نیز شاهد گلوله‌باری بود و مقامات عراق رقم تلفات تیراندازی روز جمعه را بر مظاهره کنندگان 25 تن اعلان کرده و 130 زخمی نیز گزارش شده است. شهر بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
مظاهره کنندگان عراقی یک روز پس از رویداد خونین روز جمعه در چهارراهی خیلانی بغداد بیرق آلوده با خون سفید را با خود حمل می‌کردند که بازگو کننده برگشت آنان به میدان مظاهرات بود. نیروهای امنیتی عراق اوایل صبح روز شنبه در جاده‌های منتهی به چهارراه بغداد مستقر شدند. افراد مسلح ناشناس روز جمعه نخست در چهارراهی خیلانی و پل سینا گلوله‌باری کردند و بعد به طرف ساحه حرکت کردند که مرکز تجمع مظاهرات مردمی می‌باشد. مظاهره کنندگان میگویند که نخست برق چهارراهی قطع شد که باعث هرج و مرج در ساحه گردید و اعتراض کنندگان به خاطر نجات از گلوله ها و مساجد و جاده های نزدیک منطقه پناه بردند. مظاهره کنندگان و فعالین ضد حکومت شبه نظامیان عراق را که حمایت ایران را با خود دارند به رویداد روز گذشته متهم میکنند.
آنان میخواهند مظاهراتی را که حتی صلح آمیز هم باشد محو کنند. آنان از بم های دستی استفاده کردند که چندین تن را کشت. این گلوله باری ها را ببینید.
گلوله باری های مرگبار روز جمعه چند ساعت پس از آن در بغداد رخ داد که واشنگتن بر قیس الخزعلی رهبر گروه شبه نظامی اصحاب اهل الحق که حمایت ایران را با خود دارد، لیث الخزعلی برادرش که فرمانده این گروه است و حسین فلیح عزیز به خاطر حمله بر مظاهره کنندگان تظاهرات وضع کرد.
ایالات متحده بر این سه نفر به خاطر دخالتشان در سرکوبی مظاهره کنندگان صلح آمیز عراقی و نقض جدی و حقوق بشری تعزیرات وضع می کند. فرد چهارم خمیز فرهان العیسوی به خاطر فساد اداری و رشوه با تعزیرات مواجه می شود.
آقای شنکر افزود که عراقی ها از رکود اقتصادی، فساد موجود و سوی مدیریت حکومت به سطوح آمدند و کارکردهای بهتری از رهبرانشان خواهانند. معین وزارت خارجه امریکا افزود که عراقی ها می خواهند کشورشان دوباره روال عادی را به خود گیرد و رهبرانشان پاسخگو باشند.
ما این افراد را به شیوه هایی که می توانیم پاسخگو قرار می دهیم و تا جایی که امکان داشته باشد بدون در نظر داشت اینکه حکومت عراق آنان را پاسخگو قرار می دهد یا خیر، سرمایه های آنان را راکت می سازیم.
این تظاهرات هر گونه سرمایه و دارایی های این چهار فرد عراقی را که ممکن در ایالات متحده داشته باشند راکت می سازد و همچنان امریکایی ها را از هر گونه داد و ستد با آنان منع قرار می دهد. در مظاهرات عراق که از اوایل ماه اکتبر به این سو آغاز شده است، تا کنون 400 نفر در گلوله باری ها و رویارویی با نیروهای امنیتی کشته و صدها تن دیگر در بغداد و سایر شهرهای جنوبی عراق مجروح شدند.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای امریکایی بود. داشته های برنامه های خبری امشب رادیو آشنا صدای آمریکا که به گونه زنده برای شما به نشر رسید. باز پخش برنامه ها تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا 5 صبح که ما دوباره با برنامه های لایف یا زنده خود در خدمت شما قرار می گیریم. شب خوش آرام در پیش داشته باشیم. الله نگهدار همه تان.
Washington Day.